بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 425 سوره احزاب آیات 51 تا 54. همچنان ما با آیاتی سر و کار داریم و مواجه هستیم که مربوط میشه به رسول الله صلی الله علیه و آله، همسران رسول الله، خانواده حضرت، حریم خصوصی حضرت، نحوه مراجعه مؤمنین به خانه حضرت اگه مثلا برای مهمانی دعوت شدن، آداب مهمانی و اینکه کی حاضر بشن به خانه حضرت، کی پاشن برن، اینها رو میخوانیم و از خدای متعال میخواییم که انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید که روز به روز معرفتمون به معارف قرآن کریم و زندگی رسول مکرم اسلام به عنوان یک اسوه و الگو بیشتر بشه و توفیق عمل هم پیدا بکنیم. در آیه 50 برخی از اختصاصات النبی ذکر شد، حالا در آیه 51 هم و کلن آیات این جلسه هم برخی دیگر از اختصاصات پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر میشه. البته بخشش هم عمومیه، به هر حال برای دیگر مسلمان ها هم هست، اما بخشی هم اختصاصیه. مثل اینکه پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، همسران اون حضرت حق ازدواج ندارند. کسی نمیتونه با همسر پیغمبر یا یکی از همسران پیغمبر پس از رحلت اون حضرت ازدواج بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنا ان تقر اعینهن ولا یحزن و یرضین بما آتیتهن کلهن والله یعلم ما فی قلوبکم و کان الله علیما حلیما. فراز اول از آیه 51 به شکل‌های مختلفی معنا شده. اول اون چیزی رو که من بیشتر فکر می‌کنم که اون معنا رو داشته باشه میگم، بعد یکی دیگه از اقوال رو هم میگم چون اون هم میتونه احتمالاً درست باشه، ولی به هر حال اولویت دوم ما خواهد بود. معنای اول یه توضیحی میخواد، این توضیح رو خدمت شما عرض میکنم بعد ترجمه میکنم. خب مستحضر هستید که در فرهنگ اسلامی و در دین اسلام وقتی مردی بیش از یک همسر داشته باشه موظف به رعایت عدالت بین اینها هست. خب حد اکثر مرد میتونه طبق مشهور 4 تا همسر بگیره، البته پیغمبر از این حکم مستثنا بوده، جز اختصاصات و نبی هست. اگر هر شب، یعنی عدالت اینه که هر شب خونه یکی از این همسران باشه، پس هر 4 شب خونه یک نفر باید باشه. اما این آیه به پیغمبر میخواد یه اجازه‌ای بده، میگه با توجه به اینکه تو پیغمبر هستی، رهبر امت اسلامی هستی، در سفر هستی، در حال جنگ هستی، در حال تصمیم گیری های مهم هستی، میتونی این نوبت ها رو جابجا بکنی و مشکلی برای شما نیست. ترجی یعنی به تأخیر میندازی، من تشاء منهن، هر کدوم از این بانوان را و همسران خودت رو که بخوایی نوبتش رو میتونی به تأخیر بندازی. امشب خونه اون یکی قرار بود بری، میتونی خونه اون نری و خونه یکی دیگه بری، نوبت او رو به تأخیر بندازی با توجه به مسائلی که پیش آمده. چون مثلا وقتی حضرت مسافرت می رفتن یک همسر رو میتونست با خودش ببره. دیگه نمیشد اونجا چند تا همسر ببره، هر شب مثلا پیش یکی باشه. میگه تو میتونی نوبت‌های اینها رو اونجوری که مناسب میدانی به تأخیر بندازی و تو وی الیک من تشا، و اون کسی که میخواهی پیش تو بمونه. ایوا تووی یعنی معوا دادن، پناه دادن، جا دادن، در کنار خود حفظ کردن، ترجی عرض کردیم به تأخیر انداختن. و من ابتغیت من ازلت، و هر کسی رو که تو طلب کنی من ازلت، از اونهایی که ازشون دوری کرده بودی، فلا جناح علیک، هیچ گناهی بر تو نیست. پس اینجا بگیم که این داره به پیغمبر اجازه میده که نوبت همسران رو تغییر بده متناسب با شرایطی که براش پیش اومده. امروز هم هست، به هر حال وقتی یه فردی یه کار ویژه‌ای داره، مدیریت ویژه‌ای داره، اختیارات ویژه‌ای هم داره. مثلا شما میگید آمبولانس از خط ویژه میتونه بره. چرا؟ چون شرایط ویژه‌ای داره، داره مریض حمل میکنه و جا به جا میکنه. یا مثلا پلیس با توجه به نوع ماموریت خودش میتونه از مسیرهایی که لازم میدونه تردد بکنه، خودش میتونه چراغ قرمز سبز اینها رو زمانش رو متناسب با مصالحی که در نظر میگیره کم و زیاد بکنه. اما معنای دوم در آیه 50 یک مطلبی رو فرمود و اون این بود که اگر خانمی آمد پیش پیغمبر و گفتش که من میخوام بدون مهریه همسر شما بشم، اونجا خدای متعال فرمود که ان ارادن نبی و ان یستن که ها خالصتن لکم اندون المومنین، اشکالی نداره. یعنی اگر پیامبر هم تمایل به ازدواج با اون خانم داشت میتونه ازدواج بکنه. البته این حکم فقط مخصوص پیغمبره، برای سایر مومنان نیست. بعضی ها اینطور معنا کردن، گفتن این فراز مربوط به اون بحث میشه، یعنی تو میتونی به تأخیر بندازی هر کدوم رو که بخوای، یعنی بگی نه خیر من با شما ازدواج نمی کنم، میتونی هم جا بدی، پناه بدی پیش خودت اون کسی رو که میخوای، ممکنه مثلا کسی رو هم بپسندی و انتخاب بکنی به همسری خودت. بعد میفرماید و هر کسی رو که طلب کردی از اونایی هم که کنار گذاشته بودی اشکالی نداره. من اینجا این نکته رو هم بگم ها، که این اختیار با این که به پیغمبر داده شده، یعنی به لحاظ تاریخی ظاهرن یک مصداق بیشتر نداشته که اون مورد رو هم اون گونه که ما تو تاریخ خوندیم و توی تفاسیر هم آمده، خیلی ها میگن که با اون هم پیغمبر ازدواج نکرد، ولی از نظر تاریخی میخوام بگم اینطوری نبوده که این خیلی به اصطلاح موارد متعددی داشته باشه، یه همچین چیزی نبود. این پیغمبر این اختیار رو داشت ولی از این اختیار استفاده نکرده بود، حالا جز همون یه موردی که اختلافی هست. ذالک ادنا ان تقر اعینهن، این اختیاری که ما به تو دادیم که بتونی نوبت این همسرانت رو جابجا بکنی، این نزدیکتر هست به این که روشن بشه چشمهاشون، یعنی مایه روشنی چشم اونها هست، چون تو به همشون رسیدگی میکنی به هر حال. ولا یحزن، نه، نزدیکتر هست به این که غمگین نشن، غصه نخورن، ناراحت نشن که پیغمبر مدتی پیش ما نیامده. و یرذین، و خوشنود بشوند، راضی بشن به ما آتیتهن، نه، به اون چی که تو داده ای به اونها، کلهن، نه، همگیشون. این فراز دوم قرینه میشه که اون معنای اولی که گفتیم احتمالاً درست تر باشه، که یعنی این آیه ربطی به اون حکم اختصاصی نداره، بلکه این آیه مربوط به همسران پیغمبر میشه و بحث رعایت نوبت بین این همسران. الله یعلم ما فی قلوبکم، خدا میداند آنچه را که در دلهایتان است، و کان الله علیما حکیما، و بدانید که خدا دانا هست و حلیمه، ببخشید، علیما حلیما، بردبار هست. یه تصمیمی که خدا میگیره، یه حکمی که خدا صادر میکنه، این از روی علم و حلم، حکم خدا دقیقه. لا یحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. این آیه تداوم به اصطلاح ازدواج جدید رو برای پیغمبر ممنوع اعلام میکنه، حتی تبدیل رو هم ممنوع اعلام میکنه، یعنی میفرماید اگر یه نفرشون هم طلاق دادی نمیتونی به جاش یه همسر جدید بگیری و فقط ازدواج با کنیزان رو مجاز میدونه برای پیامبر از این پس، یعنی دیگه متوقف شد. حالا چرا؟ خب یک دلیلش این بود که با توجه به جایگاهی که پیغمبر داشت، خیلی از قبایل، بزرگان قبایل، اینها انتظار داشتن که پیامبر با یه نفر از قبیله اونها هم ازدواج بکنه و این واقعا برای پیامبر کار رو دشوار میکرد. و خب برخی از این همسرانی هم که حضرت داشت از همین قبیل بودن، یعنی توسط پدر خود اون دختر یا اون به اصطلاح فرد پیشنهاد شده بود و خب پیامبر هم پذیرفته بود. بعضی ها هم که همسران افرادی بودند که در جنگ ها به شهادت رسیده بودند و یا شرایط ویژه‌ای داشتند که پیامبر از اونها باید سرپرستی میکرد. لذا میفرماید لا یحل لك النساء من بعد، ای پیامبر از این پس زنان برای تو حلال نیستند که بخوای با اونها ازدواج بکنی. ازدواج با زنان از این پس برای تو ممنوع، همین همسرانی که داری کافیه. ولا ان تبدل بهن من ازواج، و جایز هم نیست که تو به اصطلاح جایگزین بکنی، تبدیل بکنی به جای این همسرانی که داری همسران دیگری رو، یعنی نمیتونی یکی از اینها رو مثلا طلاق بدی یا اگر یکی از اینها از دنیا رفت مثلا یکی دیگه بگیری، پس این همراهش بسته است. ولو عجبه که حسنهن، ولو این که راجع به زیبایی اون زنان مثلا برا تو بگن و بالاخره زیبایی های اونها تو رو به شگفتی هم در بیاره، دیگه برای تو جایز نیست. الا ما ملکت یمینک، مگر ازدواج با کنیزانت، این مشکلی نداره، به خاطر اینکه همون بحث امتیازات طبقاتی رو نفی میکنه و نشون میده که بزرگترین فرد جامعه اسلامی وقتی با یه کنیز ازدواج میکنه، یعنی این رو آزاد میکنه، باهاش ازدواج میکنه، این راه رو باز میکنه برای اینکه دیگر مردان هم ازدواج با کنیزان رو و کسانی رو که سابقه بردگی دارن برای خودشون ننگ و عار ندانند و به این ترتیب بساط بردهداری برچیده بشه. و کان الله علی کل شیء رقیبا، و بدانید که خدا بر هر چیزی رقیب است، مراقب، نگهبانه. یعنی خدا احکامی رو که صادر میکنه خودش هم عهده‌دار مراقبت بر این اجرای احکام هست. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. خب قبل از اینکه این آیه رو معنا بکنم، به این نکته اشاره بکنم که خیلی از بزرگان در ذیل این آیات یه مطلبی رو فرمودن که ببینید وجود این آیات در قرآن کریم نشون میده که قرآن از ناحیه خداست، این قرآن از ناحیه پیغمبر نمیتونه باشه، چون بعضی از این آیات نسبت به خود پیغمبر داره یه دستوراتی رو میده. ای پیامبر، این کار جایزه، این کار رو نباید انجام بدی. یا همینجا که بعد از این دستوراتی که داد فرمود و کان الله علی کل شیء رقیبا، این حالت کنایه ایش اینه که یعنی پیامبرین دستوراتی رو که ما دادیم خودمونم مراقبت میکنیم، خودمونم نظارت میکنیم، حواستون باشه این دستورات نقض نشود. یا ایها الذین آمنوا، این آیه در مورد آداب مهمانی هست، سبک زندگی رو داره بیان میکنه و این که اگر ما رفتیم خونه پیغمبر، پیغمبر ما رو دعوت کرد خونش، اولا که بدون هماهنگی به دعوت نریم، ثانیا اگر هم با دعوت رفتیم زود نریم، اگه برای غذا دعوت شدیم هم موقعی بریم که غذا دیگه آماده شده، بعد غذامون هم که خوردیم سری پاشیم بیاییم دیگه، اونجا گرده راه نندازیم، چون پیغمبر کار داره، اذیت میشه و روش هم نمیشه که به شما بگه. خدا میگه که ولی من خجالت نمیکشم، من مطلب حق رو به شما اعلام میکنم، اینها رو رعایت بکنید. ای کسانی که ایمان آورده اید، وارد نشوید به خانه های پیامبر مگر آنکه اجازه داده شود به شما. در سوره نور آیه 27 اگه خاطر شریفتون باشه، اونجا فرمود که خانه هیچ کس بدون اجازه نرید. بله، مگر منزل اقوام درجه یک مثل پدر و مادر و فرزند و خاله و عمو و عمه و دایی و اینا اشکال نداره، ولی خانه دیگران بدون هماهنگی بدون اجازه نرید و اینا رو هماهنگ بشید، مگر اینکه اجازه داده شده باشد به شما الا تعامن، که برای مثلا خوردن غذا برید خونه پیغمبر، پیغمبر دعوتتون کنه که برای غذا خوردن مثلا بیایید خونه ما. اینم زود نرید که هی اونجا منتظر باشید که پس چی شد غذا، هی نگاه کنید غذا چی شد، دیر شد، نه، یه جوری برید خونه پیغمبر که غذا آماده شده باشه. غیر ناظرین اناه یعنی یه جوری نباشه که زود اومده باشید که بخواید هی به ظرفای غذا نگاه کنید که چی شد. لذا میگه غیر ناظرینه، یعنی بدون این که بخواید منتظر بمانید اناه برای پختن غذا. ولی وقتی دعوت شدید، وقتی پیغمبر دعوتتون کرد، فدخلو، وارد بشید، فاذا طعمتم، وقتی که غذاتون رو خوردید، فانتشرو، باشید برید خونه هاتون، پخش بشید، پراکنده بشید. حالا مستأنسین لحدیث، نباشید اونس گیرنده به سخن، یعنی گعده راه نندازید، اونجا مجلس اونس و گعده و اینا راه نندازید خونه پیغمبر. این نزالکم، این کارها می آزارد، موجب اذیت پیامبر می شود. کان یؤذی نبی، پیامبر را اذیت می کنه. فیستحی منکم، پیغمبر هم شرم می کنه از این که به شما بگه که آقا پاشید بری. ولی خدا لا یستحی من الحق، شرم نمی کنه از گفتن حق، خدا حق رو بیان می کنه. خب حالا اینا رو خدای متعال راجع به پیغمبر گفته، اینا جز آداب اجتماعی برای همه هست دیگه، امروز هم هست. آقا خونه یک کسی دعوت شدید، مثلا برای نهار، برای شام، توی رستوران یا هر کجا، اون آداب مهمانی و دعوت رو رعایت بکنید. اگر از شما خواسته نشده که برای مثلا گعده بعد از غذا هم بمانید، دیگه برای گعده بعد غذا نمونید، غذاتون رو خوردید پاشید، یا علی، خداحافظ شما. و اذا سألتموهن متاعا، اگه احیانا چیزی لازم داشتید، سألتموهن یعنی میخواهید تقاضا بکنید، متاعا یک کالایی رو از اعضای خانواده پیغمبر، از همسر پیغمبر، اینها رو باز مواظب باشید. فسألوهن من ورای حجاب، تقاضای خودتون رو از پشت پرده بگید، یعنی نرید وارد اندرونی بشید، پرده رو کنار نزنید بخواید برید اونور پیش خانم ها، نه، از پشت پرده یا لا بگید، بگید چی میخواید، غذا میخواید، نمکی میخواید، آبی میخواید، از پشت حجاب، از پشت پرده خواسته خودتون رو بگید. حریم خصوصیه، خانه پیغمبر رو رعایت کنید. باز اینم امروز هم همینطوره. خانه کسی میریم باید مراقب چشم خودمون باشیم. حریم خصوصی اعضای خانواده رو باید رعایت کنیم. تو اتاقشون بدون اجازه نریم، توی اندرونی نریم. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این دستوراتی که ما دادیم به شما بهتر هست، پاکیزه تر هست، هم برای قلبهای شما و دلهای شما، هم برای قلوب و دلهای اونها. یعنی بدون رعایت این نکات ممکنه خدای نکرده شما میرید اون ور پرده بدون اجازه، بدون یالا، خب اون خانم در شرایط مناسبی نباشه و شما گرفتار گناه بشید و یا برعکس. به هر حال اینها برای اینه که قلوبتون گرفتار نشه، برای اینه که پاک بمونید، برای اینه که گرفتار گناه نشید. ببینید بحث راجع به خانواده های پیامبر و مؤمنین صدر اسلام و کسانی که خونه پیغمبر رفت آمد میخواستن بکنن ها، دیگه حالا حساب دیگران که با کرام الکاتبینه. یعنی ما به عنوان مسلمان، به عنوان پیرو پیامبر، به عنوان کسی که تابع قرآن میخواییم باشیم، باید این نکات رو در زندگی خودمون رعایت بکنیم. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، جایز نیست بر شما که اذیت کنید رسول خدا را. این کارها را اگه انجام بدید باعث میشه که پیغمبر اذیت بشه. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، و جایز نیست برای شما که ازدواج کنید با همسران پیغمبر پس از پیغمبر هرگز. این پیغمبر هم یه انسانه، بالاخره یه روزی از دنیا میره. پس از مرگ پیغمبر، پس از رحلت پیغمبر، برای هیچ مسلمانی جایز نیست که با همسران پیغمبر ازدواج بکنه. چرا؟ چون مایه سوء استفاده میتونه بشه. اون فرد میتونه از همسر پیغمبر که با او ازدواج کرده سوء استفاده بکنه. ان ذالکم کان عند الله عظیما، این کارهایی که گفتیم اگر مرتکب بشید در نزد خدا گناه بزرگ شمرده میشه، حواستون باشه. ان تبدو شیئا او تخفوه فان الله کان بكل شیء علیما، البته برای خدا فرق نمیکنه شما بعضی کارا رو پنهان کنید، آشکار کنید، خدا علم داره. اگر آشکار کنید چیزی را، او تخفوه یا پنهان کنید در قلب خودتون، فان الله کان بكل شیء علیما، بدانید خدا به همه چیز دانا هست. در تاریخ و روایات و ذیل همین آیه هم آمده ماجراهایی که بعضی از افراد بودن برای اینکه پیغمبر را اذیت بکنن این ور اون ور میگفتن که بالاخره که پیامبر از دنیا میره، ما با فلان همسرش یا با همسرش ازدواج خواهیم کرد و چنین و چنان خواهیم کرد. یعنی با این حرف ها باعث آزار و اذیت پیامبر میشدن. و بعضی هم نمیگفتن، ولی تو دلشون یه همچین چیزی رو داشتن که پس از رحلت پیغمبر یه همچین کارهایی رو بکنن. لذا آیه میگه که شما چیزی رو آشکار کنید یا پنهان کنید خدا میداند. خب این هم بخش دیگری از آیاتی که مربوط میشد به مسائل خانوادگی پیغمبر، بحث سبک مهمانی، سبک زندگی، بحث رعایت حریم خصوصی، بحث این که بدون اجازه به خانه حالا افراد نریم، مخصوصا خانه پیغمبر که حالا در اون زمان موضوعیت داشته، و موارد دیگری که اینجا آمد. خب از خدای متعال می‌خواهیم که قرآن رو نور زندگی ما قرار بدهد. این بحث ادامه داره، آیه 55 ادامه همین بحث هست و همینطور در آیات بعدی هم ما همچنان با آیاتی که مربوط به مسائل خانواده و حجاب میشه مواجه خواهیم بود. یعنی در جلسه بعدی این بحث به اتمام خواهد رسید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.